하죠. 라디오 이러네 둘이서 디투 밤호 라디오 이러네 애써가 샹기 너랑 토토가 쓰고 바르죠 알다도 시들람 하죠. 라디오 이러네
ایراد را بشنویم.
شنیده میشه باز با پرچم صلح سفید پیام
سبزینی.
به نام یگانه هستی بخش، خدای بخشنده و مهربان. سلام به شما همراهان خوب رادیو ایران، از شما دعوت میکنم در دقایق پیش رو شنونده برنامه سبزینه باشید. سبزینه برنامه‌ای که از کشاورزی، این بخش مهم اقتصادی، صحبت می‌کنه. توانمندی‌ها، کاستی‌ها و راهکارهای رفع معضلات کشاورزی مطالبیه که در این برنامه به اونها می‌پردازیم. بخش کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای در ساختار اقتصادی کشورها برخورداره. این بخش به علت ارتباط گسترده‌اش با بقیه بخش‌های اقتصادی میتونه با رشد خودش زمینه تولید ثروت، ایجاد بازار، ارزآوری و رشد صنعت رو هم فراهم کنه. رشد و توسعه پایدار کشاورزی از اولویت‌های مهم به شمار میره که تحقق اون تنها از طریق تحولات بنیادی همه جانبه در ساختار کشاورزی، مدیریت و بهره‌برداری مطلوب از منابع و امکانات، سازماندهی و هدایت سنجیده فعالیت‌ها در چارچوب برنامه‌ریزی‌های دقیق امکان پذیره. در این باره نظر آقای دکتر فضل شیردل، دکترای علوم کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد رو جویا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث کشاورزی، با توجه به اینکه در حال حاضر بحث کشاورزی در دنیا یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی هست که برای بسیاری از کشورها درآمد بسیار زیادی رو برای اونها به همراه داره، و با توجه به شرایطی که در کشور ما حاکم هست، با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیم‌های گوناگونی که داریم، خداوند یک پتانسیل بسیار بسیار، یک موهبت بسیار بزرگی رو در اختیار ما ایرانی‌ها قرار داده که اگر بتوانیم یک برنامه‌ریزی صحیحی داشته باشیم، مطمئناً درآمدهای غیر رفتی ما در بخش کشاورزی بسیار بسیار زیاد خواهد بود که بخش زیادی از مشکلات ما رو در مباحث درآمدزایی و ارزآوری از سایر کشورها به همراه خواهد داشت. لازمه این امر این هستش که ما در سه تا نقطه باید دقت لازم رو داشته باشیم در بحث کشاورزی. یعنی اگر ما بخوایم محصولات خاصی رو تولید بکنیم، به سه تا نقطه باید توجه بکنیم. یک نقطه شرایط آب و هوایی مناطق مختلف هست یا شرایط اقلیمی هست. دوم میزان آب موجود هست، آب در دسترس. گیاه با وجود آب هست که امکان تولید رو ما خواهیم داشت در بخش کشاورزی. حالا بخش کشاورزی میتونه در واقع بخش‌های مختلف رو شامل بشه. ابتدا گیاهان هست، بعد میاد شامل دام هست، در واقع حالا انواع مختلف دام‌ها یا پرورش ماهی هست و همه اینها رو شامل میشه. در نهایت نکته دوم بحث میزان آب در دسترسی هستی بخوایم در اون منطقه تولید داشته باشیم. و در بحث سوم در واقع بحث بازار و نیازسنجی هست. یعنی اگر ما بر اساس شرایط اقلیمی که داریم، به میزان آبی که در دسترس داریم، به ازای در واقع باید یک چارچوبی رو مشخص بکنیم که به ازای هر لیتر آبی که مصرف میکنیم ما چقدر میتوانیم درآمد ایجاد بکنیم، این میتونه یک شاخص باشه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
از جمله چالش هایی که جهان به خصوص مناطق خشک و نیمه خشک با آن روبرو هستند، نبود کافی آب برای مصارف صنعتی و کشاورزیه. همونطوری که شهرها رفته رفته ذخایر آبی خودشون رو افزایش میدن، بخش کشاورزی هم باید میزان بهره‌وری از منابع آبی خودش رو بهبود ببخشه. زیرساخت‌های بخش کشاورزی کشورها نیازمند اصلاحاتی هستند که متناسب با بحران آب عصر حاضر باشن، چون که تأمین امنیت غذایی و افزایش تولیدات کشاورزی از اولویت‌های دولت هاست. در کشور ما هم برای افزایش بهره‌وری در مصرف آب تمهیداتی به کار گرفته شده که صحبت‌های آقای مهندس محمود حجتی، وزیر محترم جهاد کشاورزی، در همین زمین است.
عمده اساس کار از موزه افزایش بهره‌وری در آب است، چون گلوگاه توسعه کشاورزی ما، پایداری کشاورزی ما آب است. سرمایه‌گذاری که دولت این سالها در ارتباط با آب و سیستم‌های نوین آبیاری به عمل آورده، ما یه برنامه 10 ساله‌ای رو تعریف کردیم، تقدیم دولت کردیم، تقدیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کردیم. ارزیابی که داشتیم 4 میلیون هکتار از اراضی آبی ما که امروز به روش سنتی داره هنوز آبیاری میشه، قابلیت و ظرفیت این رو داره که با سیستم‌های نوین آبیاری بشه. یعنی سالی 400 هزار هکتار امکان اجرای این امروز با توجه به ظرفیت مهندسی که کشور دارد و ظرفیت تجهیزات مورد نیازی که الحمدلله در کشور در طول چند دهه اخیر ایجاد شده، اینها رو به کار بگیریم و بتونیم انشاءالله این 400 هزار هکتار رو به صورت سالانه اجرا بکنیم. و این عددی است که به صورت یارانه در اختیار تولید کنندگان و بهره برداران. البته برای افزایش بهره وری آب فعالیت‌های مختلفی تو دستور کار ما هست. یکیش اینه. یکی دیگه توسعه کشت‌های گلخانه‌ایه. ما الان بخش عمده از سبزی و سیفمون در عرصه در بیرون گلخانه داره تولید میشه. در صورتی که اینها بره داخل گلخانه، مصرف آب رو به ازای 1 کیلو محصول به 10% میرسد، یعنی 90% کاهش پیدا میکنه. یعنی به جای 1 کیلو که الان داریم به ازای 1 واحد آب 1 کیلو محصول تولید میکنی، با همون واحد آب میتونی 10 کیلو محصول تولید میکنی. ما رو تو پروژه اختصاص دادیم مشخصا با اولویت تخصیص پیدا کنه. اولین پروژه‌ای رو که اولویت دادیم همین بحث توسعه کشت‌های گلخانه‌ای است و اونایی که متقاضی ایجاد گلخانه هستند و مراحل خودشون رو طی می‌کنن از این منابع میتونن استفاده کنن. سرعتمون توی سال‌های اخیر شکل‌گیری متأسفانه مقدار کم بوده. 1100 هکتار 1200 هکتار ما فکر می‌کنیم بپردازیم به موضوع، آرام آرام میتونیم به ظرفیت 2000 تا 2500 هکتار در سال میتونیم ما توسعه گلخانه هامون باشد. و تو بحث گلخانه ها ما نسبت به بعضی کشورهای منطقه و بعضی کشورهای پیشرو خیلی عقب هستیم، جای کار زیاد داریم.
بله، صحبت از کشت گلخانه ای شد. خوبه بدونین کشت گلخانه ای علاوه بر فراهم کردن زمینه اشتغال، میزان و تنوع تولید محصولات رو هم افزایش میده و با توجه به مشکل کمبود آب راهکار مناسبی رو پیش روی کشاورزان قرار میده. اما برای تحقق این امر توجه هرچه بیشتر و اهمیت به ضرورت کشت گلخانه ای لازمه. توضیح بیشتر رو از زبان آقای دکتر شهرام فرخی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی بشنوید.
محصولات گلخانه‌ای در ایران چیز حدود 7700 هکتار سطح زیر کشت اونها هست، که البته خب ما کشت‌های زیر پلاستیکی یا تونلی رو هم داریم، ولی در مجموع 3 دسته محصولات رو در گلخانه‌ها پرورش میدن. یکی سبزیجات گلخانه‌ای هست که بسیار های اهمیته، چیزی در حدود 5500 هکتار زیر پوشش این نوع محصولات هست. بحث میوه ها هست، مانند توت فرنگی یا موز که البته بسیار محدود در کشور داریم، ولی سبزیجات عمدتاً شامل خیار، گوجه فرنگی، فلفل و حتی گیاهان جالیزی مثل طالبی و هندوانه رو در گلخانه ها کشت میکنن و دسته سوم گیاهان دارویی رو شامل میشه. دسته دوم که عرض کردم گیاهان زینتی شامل گیاهان شاخ بریده، گلهای شاخ بریده و گیاهان آپارتمانی و تزئینی جز این دسته قرار میگیره. اگه بخوایم خیلی دقیق به موضوع بپردازیم، ما باید از همون ابتدای کار که بخوایم گلخونمون رو کجا احداث بکنیم، اون کشاورز تولید کننده در مکانیابی اون گلخونه، در سازه، در نوع پوشش گلخانه باید برنامه‌ریزی و دقت نظر کافی رو داشته باشه. در واقع اینها سنگ بنا و خشت اولیه است. منتها حالا اینها رو ما اگر بگذاریم و فرض بکنیم که در واقع یک کشاورز یک گلخانه دارید، در حال حاضر چه اقدامی باید بکنه برای تولید محصول سالم و با کمترین میزان مصرف سموم، این هستش که نکات اولیه و بهداشتی و پیشگیرانه رو رعایت بکنه. ما ابتداءً باید دقت بکنن کشاورزان در نصب توری‌ها در محل دریچه‌های تهویه هوا یا بهداشت در واقع بستره که کشت رو انجام میدن. حالا اگه به صورت کشت در خاک هست، باید کاملا آری از بقایای گیاه دوره قبلی باشه، اونها از بین رفته باشن. در موقع نشا کردن باید نشا و اون بذری که میخوان استفاده کنن آری از آفات باشه، آلوده به ویروس نباشه. اینها دقتایی است که زمین ساز میشه برای سهولت اون برنامه مدیریتی ما.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
و اما میرسیم به بخش خبرهای کشاورزی این برنامه. خبر اول این هست که همایش ملی روز جهانی پنبه در کاشمر برگزار میشه. معاون اداره کل پنبه و دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفته که همایش ملی روز جهانی پنبه برای نخستین بار 15 مهر ماه در کاشمر برگزار میشه. در حاشیه این همایش یک روزه، نمایشگاه جانبی دستاوردهای پنبه، تجهیزات، مکانیزاسیون و تحقیقات برگزار میشه. مسعود حکیمی گفته که پنبه محصول استراتژیک در کشوره و یکی از برنامه‌های مهم دولت در سالهای اخیر اجرای طرح پنبه بوده که در این زمینه اقداماتی در خصوص دست پیدا کردن به ارقام مورد نظر با همکاری مؤسسه تحقیقات کشور و واردات بذر انجام شده و در بعضی برنامه‌ها از جمله توسعه برداشت ماشینی اون پیشرفت‌هایی به دست اومده. شناسایی و احیای حلقه‌های مفقوده بازار رسانی محصول پنبه، ایجاد ارزش افزوده این محصول و ترغیب و احیای کشت پنبه بین کشاورزان از اهداف اصلی برگزاری این همایشه و ایستگاه تحقیقات کشاورزی کاشمر در زمینه اصلاح ارقام پنبه تا الان 3 رقم پنبه معرفی کرده که رقم کاشمر از رقم‌های معروف پنبه در کشور شناخته شده. بیشتر از 30,000 بهره بردار در زمینه کشت پنبه در کشور فعالند و استان‌های خراسان رضوی، گلستان، فارس، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و اردبیل از جمله مناطق پیشرو در کشت محصول پنبه محسوب میشن. و اما خبر بعدی رو بشنوید که درباره همکاری فاو و ایران برای بهبود ژنتیک قزل‌آلای رنگین کمانه. سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد یا همون فاو با همکاری دولت ایران اقدام به تأمین مالی طرح بهبود ژنتیک ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در ایران کرده. طرحی که هدف اون ایجاد یک گونه بومی از قزل‌آلای رنگین کمانه. به گزارش سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد یا همون فاو، این طرح کمک‌های فنی و راهبردی لازم رو در زمینه اجرای نظام مدیریت یک پارچه و پایدار برای بهگزینی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان به ایران ارائه میده. فا فاو در تازه ترین گزارش سالانه خودش همچنین درباره وضعیت جهانی منابع ژنتیک آبزی از تأثیرات مثبت کاربرد فناوری‌ها و تکنیک‌های بهبود ژنتیک در آبزی پروری و افزایش تولید محصولات غذایی آبزی و ماهیان خبر داده. طبق اعلام فاو، رشد جمعیت انسان روی کره خاکی طی دهه آینده باعث افزایش مصرف ماهیان با نرخ 1.2% در سال میشه. از طرف دیگه تخمین زده میشه که تولید ماهیان و محصولات غذایی آبزی در سال 2030 میلادی به بیشتر از 200 میلیون تن برسه. خبر بعدی رو بشنوید که درباره اعطای 2000 میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض برای توسعه آبیاری نوینه. مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری کشاورزی گفته که بر اساس قانون بودجه سال 98 بیشتر از 2000 میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض برای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در اختیار این صندوق برای توزیع بین کشاورزان قرار می‌گیرد. عبدالکریم رضوی اردکانی در خصوص چگونگی تخصیص تسهیلات برای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری گفته که متقاضیان با 15% آورده نقدی میتونن از 85% کمک بلاعوض دولتی برخوردار بشن. مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از سرمایه گذاری کشاورزی گفته که صندوق‌های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی نهادهای توسعه‌ای بهره‌ور هستند که در جهت تحقق توسعه‌ای کشاورزی دانش‌بنیان و کارآفرین و از طرف دیگه اجرای زنجیره‌های تولید نقش پیشرویی را ایفا می‌کنند. ایران و هلند دو توافقنامه امضا کردند. ایران و هلند در دومین نشست کمیته مشترک در لاهه دو توافقنامه همکاری امضا کردند. در توافق هیئت ایرانی با دانشگاه واخینینگن هلند مقرر شده که طرفین در زمینه آموزش‌های کاربردی و افزایش بهره‌وری در تولید سیب زمینی و تولید در زمین‌های شور، شیلات، امنیت غذایی و ارتقاء بهره‌وری نظام تحقیقات کشاورزی همکاری کنند. معاون وزیر کشاورزی هلند و معاون وزیر جهاد کشاورزی کشورمون در توافقنامه امضا شده بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای پیشبرد اهداف مشترک در حوزه‌های حفظ دام و نباتات، مدیریت آب، خاک و زمین‌های شور، کشت‌های گلخانه‌ای، زراعت به ویژه کشت سیب زمینی، منابع ژنتیکی، شیلات، لبنیات، تجارت محصولات تولیدی، آموزش حرفه‌ای و تحقیقات مشترک تأکید کردند. نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه سبزینه و همه برنامه‌های رادیو ایران از طریق شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهی شما و با آرزوی آخر هفتهی پربار برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر و خدا نگهدار.